بسم الله الرحمن الرحیم. درس فلسفه اسفار جلد هفتم، استاد جوادی آملی، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ادله اثبات عقل مجرد را به دو طایفه تقسیم کردم. طایفه اول دلیل نقلی بود و طایفه دوم دلیل عقلی. هر کدام از این دو طایفه عهده‌دار بخشی از مطلوبند. طایفه اولا که دلیل نقلی بود دو قسم داشت. یک قسم عقل اول رو اثبات می‌کرد، یک قسم اصل عقل را، یعنی وجود مجرد ذاتی و فعلی را. طایفه دوم هم این چنین است که بعضی از اونها اصل عقل را اثبات بکنن، بعضی از اونها عقل اول را. ادله اثبات عقل یکسان نیستن، بعضی متقنن، بعضی ناتمامن، بعضی در حد تأییدن. تا کنون 5 دلیل از ادله اثبات عقل، اعم از دلیل نقلی و عقلی را گذروندن. دلیل ششم که مبتنی است بر بعضی از مقدمات، شاید همه اونها قابل اثبات نباشد یا بعضی محل نظر باشد، این است که از راه تلازم حیولا و صورت وجود عقل مجرد را اثبات میکنن. بیان و ذالک این است که حیولای اولا موجود است و حیولا با صورت خواهد بود، بدون صورت یافت نمیشود و بین صورت و ماده هم تلازم است و نحوه تلازم هم طوریست که مستلزم دور نیست، زیرا حیولا در اصل وجود به صورت محتاج است و صورت در تشخص و حاضیت به حیولا محتاج است. قهرن تلازم بین حیولا و صورت و ماست، نه صورت معینه، زیرا هر کدام از این صور که باشن برای حیولا کافی است. در نتیجه تلازم بین حیولا و صورت ماست. چون این صور در تبدل و تغییرن، خواه به نحو حرکت جوهری، خواه به نحو کون فساد، و حیولا یک لحظه بدون صورت نخواهد بود، پس یک حافظ وحدتی لازم است که اون حافظ وحدت به وسیله صور گوناگون حیولا رو حفظ کند. اون حافظ وحدت نه خود حیولاست، نه صورتهای گوناگونن، نه نفسن که در حقیقت صورت بدن است و در مقام فعل محتاج به ماده است، و نه ذات واجب تعالی است، زیرا این گونه از امور اون صلاحیت را ندارن که بلا واسطه به خدای سبحان استناد پیدا کنن. پس یک موجود مجرد منزه از ماده در مقام ذات و فعل لازم است تا عهده‌دار حفظ حیولا و وسیله صور گوناگون باشد. همونطوری که این دلیل رو ملاحظه می‌فرمایید، مبتنیست بر چندین اصل که اگر کسی همه یا بعضی از این اصول رو، مقدمات را رد کرد، دیگر این دلیل ششم دلالت بر وجود عقل ندارد. دلیل هفتم، دلیل ششم از راه حرکت جوهری است. البته مرحوم محقق داماد در قبسات بین این دلیل ششم و دلیل هفتم یک التیام قائل شد که اینها را یک جا ذکر کرد، یعنی فرمود از راه حیولا و حرکت میتوان عقل مجرد اثبات کرد، ولی چون حرکتی که پیشینیان معتقد بودند همون حرکت عرضی بود، حرکت جسم یا صورت نوعی در چهار مقوله بود نه حرکت ذاتی و جوهری، لذا برای حرکت یک برهان جدایی طرح نمی کردن. ولی مرحوم صدر متعلهین چون حرکت را به درون اشیا راه می دهد، برای حرکت یک برهان جدایی قائل است، یعنی او را مبدأ برهان جدا قرار داد. فرمود بین که بر اساس حرکت جوهری ذوات همه اشیا در تبدل، حتی صورت جسمیه، حتی اون چیزی را که بنابر نظر اهل کلام ثابت است و همچنین اون چیزی که بنابر نظر حکما ثابت است، بنابر مشرب حکمت متعالی متغیر است، چون حد اکثر تغییر را خواه اهل کلام خواه اهل حکمت در صورت نوعیه و عوارض آن دانستن. اگر حرکت بود که در چهار مقوله عرضی می دانستن، و اگر تحول صورت بود که به عنوان کون و فساد در صورتهای نوعیه می پنداشتن، دیگر صورت جسمیه را منزه از هر گونه تحول می دانستن. ولی بنابر اساس حرکت جوهری، همونطور که اعراض و عوارض در تحول و دگرگونی است و همینطور که صورت نوعیه در تحول و دگرگونی است، صورت جسمیه هم این چنین است. پس هیچ شیء آرامی بنابر حرکت جوهری نخواهم داشت. پس هر موجود جسمانی و طبیعی در مقام هویت و نماهیت متبدل است. ماهیت اینها امر ثابتی است، یعنی جنس و فصل عوض نمی شود. هویت اینها و وجود اینهاست که دگرگون می شود، هم با حرکت های عرضی و هم با حرکت های جوهری. چون متبدل می شوند، مفیض وجود اینها باید یک امری باشد منزه از حرکت. چرا؟ چون اگر مفیض وجود اینها یک امر متحرک باشد، اون هم نیازمند است به محرک دیگر. در بحث حرکت جوهری یک سخن در این است که عامل حرکت حتما باید متحرک باشد. الان بحث در آن است که عامل متحرک حتما باید ثابت باشد. فرق این دو بحث آن است که در باره اثبات حرکت جوهری میگویند به این که حرکت که یک امر تدریجی است، مباشر و سرپرست نزدیک او باید امر تدریجی باشد، زیرا ممکن نیست علت حرکت یک امر ثابت باشد و خود حرکت یک امر متغیر و تدریجی. حرکت دارای اجزای گوناگون است و هر یکی از این اجزای در جای خود موجوده. هر جزئی بعد از جزء قبلی است و قبل از جزء بعدی است. چون حرکت دارای اجزاست و سیلان و تدریج در متن وجود او راه دارد، پس اجزای او جمع نیست. این یک مطلب. مطلب دوم آن است که انفکاک علت از معلول محال است. این هم در بحث های علت تام، علت معلول ثابت شد. این دو مطلب. مطلب سوم آن است که اگر سرپرست این حرکت و عامل غریب این حرکت یک امر ثابت باشد، اون امر ثابت همونطوری که علت جزء اول هست، علت جزء دوم هست، علت جزء سوم هست و هاکذا. اگر علت حرکت امر ثابت باشد و خود حرکت یک امر تدریجی، عهد المحذورین لازم میاد. یا باید بپذیریم که انفکاک معلول از علت جایز است، زیرا اون جزء، اون علت که ثابت است، همونطوری که علت جزء اول است، علت جزء دوم و سوم و چهارم و پنجم هم هست. علت اگر ثابت باشد و معلول یکی پس از دیگری یافت بشود، لازمش آن است که این جزء دوم که مثل جزء اول معلول این علت است، با اینکه علتش بالفعل موجود است، معلول از او منفک است. این محذور انفکاک معلول از علت. یا انفکاک معلول از علت را جایز ندانیم، بگویم چون انفکاک معلول از علت محال است، همونطوری که جزء اول حرکت بلاواسطه موجود است، اجزای بعدی حرکت هم وقتی علتشون موجود است باید موجود باشن. این لازمش تبدل حرکت به سکون است، یعنی این اجزایی که باید تدریجا یافت بشوند همه با هم یافت بشوند. با هم اگر یافت شدن دیگر حرکت نیست، سکون خواهد بود. از این جهت میگویند عامل قریب به سرپرست نزدیک حرکت نمیتواند یه امر ثابت باشد، باید حتما یه امر تدریجی باشد. یعنی خود این علت هم باید متدرج باشد تا جزء اول او علت جزء اول حرکت باشد، جزء دوم او علت جزء دوم حرکت باشد و هاکذا. لذا گفتن به این که اگر ما حرکت های عرضی داریم، حتما خود جوهر و گوهر ذات باید سیال باشد. با این تقریب حرکت جوهری را اثبات کرد. الان بحث در آن است که گرچه عامل حرکت باید متحرک باشد، ولی مبدأ این متحرک باید ثابت باشد. چرا؟ برای اینکه این متحرک چون متحرک است نیاز به محرک دارد. اگر فاعل او که محرک است اون هم متحرک باشد، اون هم نیازمند به فاعل است. پس عامل حرکت گرچه متحرک است، ولی عامل متحرک یعنی موجب هستی او، مقتضی ذات او و مفیض وجود او، باید یه امر بیرونی باشد. اون امر بیرونی ماده نیست، برای اینکه ماده بالقوه است نه بالفعل. صورت نیست، زیرا او هم سیال است. نفس نیست، زیرا نفس بنابر مشرب حق جسمانیت الحدوث روحانیت البقاست، او هم در سیالان و دیگرگونی است، گذشته از اینکه نفس هم در مقام فعل محتاج به ماده است. پس علت افاضه این متحرک عرض که نیست روشن است، ماده هم که نیست، صورت هم که نیست، نفس هم که نیست، واجب الوجود تعالی هم نیست، برای اینکه این امور کثیره اون شایستگی را ندارن که بلا واسطه از خدای سبحان نشأت بگیرن. پس علت تحقق این گونه از موجودات متحرک یک موجودی است که ذاتاً مجرد است، فعلاً مجرد است و مدبر این عالم است به اذن خدا، که به لسان حکمت از او به عقل تعبیر میکنن و به لسان دین از او به ملک تعبیر میکنن. ملکی از ملائکه الهی مأمور افاضه این گونه از موجودات خواهد بود. این هم دلیل اثبات عقل از راه حرکت جوهری. دلیل دیگری که برای اثبات عقل ذکر میکنن که هشتمین دلیل به شمار میرود، از راه علت غایی است. تا کنون از راه علت فاعلی برهان اقام میکردن. دلیل پنجم، ششم، هفتم که یاد شد این هم از راه علت فاعلی است، اما دلیل سوم و چهارم اونا رو قانون کلی علی معلولی است. یعنی دلیل امکان اشرف، دلیل تناسب ذاتی یا خود قاعده الواحد، اینا رو احکام مشترک بین علت و معلول هست. ولی حد وسط در برهان پنجم و ششم و هفتم تقریبا استمداد از کار علت فاعلی است. اخراج ما بالقوه الى ما بالفعل که حد وسط برهان پنجم بود، یا حفظ حیولا به وسیله صور گوناگون که حد وسط برهان ششم هست، یا ایجاد طبیعت متجدده که حد وسط برهان هفتم هست، اینا همه استمداد از علتهای فاعلی است، علت فاعلی است. ولی برهان هشتم استمداد از علت غایی است که اون هم مبتنی است بر بعضی از اصولی که باید اثبات بشود. اصول و مقدماتی که در برهان هشتم مأخوذ است عبارت از این است که هر موجودی متوجه کمال هست. این با تجربه و مشاهده اثبات شده است. موجودی نیست که متوقف باشد و کمال نخواهد، یا موجودی نیست که نسبتش به همه کمال ها علی سوا باشد، هر چه به او دادند برای او یکسان باشد. این طور نیست. بحث هم در نوع سنائی یا نوع اعتباری و مانند آن نیست، بحث در نوع طبیعی است. انواع سنائی کمال سنائی دارن نه کمال طبیعی، انواع اعتباری کمال اعتباری دارن نه کمال حقیقی، چون وجود اونها هم وجود اعتباری است. ولی اگر یک امری وجود حقیقی داشت نوع طبیعی بود، حقیقتا وجود دارد. وقتی حقیقتا وجود داشت می شود در باره خواسته او بحث حقیقی کرد. پس هر نوع طبیعی که در خارج موجود است، اون چه که مشاهده کردیم و تجربه کردیم و برای همه ما یقینی است، آن است که متوجه کمال است. این اصل گاهی در بین راه به مقصد می رسد، گاهی به مقصد نمی رسد. چون در عالم حرکت برخورد و تزاحم راه دارد، احیانا ممکن است متحرکی به مقصد نرسد، ولی این غیر از بی هدفی است و هدف نداشتن است. پس برای هر نوع طبیعی یه هدف حقیقی هست که این نوع حقیقی به سراغ اون هدف در حرکت است. گاهی میرسد، گاهی هم نمیرسد. این خواستن و طلب که در نهان هر نوع طبیعی است، این عبث و عاطل نیست. چرا؟ برای اینکه این بحث را ما یا در الهیات بالمعنى الاخص مطرح میکنیم یا در امور عامه. اگر در الهیات بالمعنى الاخص مطرح شد، چون که همکنون مطرح است، این بعد از اثبات خدای سبحان که حکیم است و عنایت دارد و هیچ کاری در جهان بدون اذن او نیست و هیچ کاری از کارهای او هم بی حکمت نیست، اگر خدای سبحان همه کارها را به عهده دارد و سراسر آفرینش به دست اوست و وجود این اشیا و پیدایش میل طبیعی این اشیا به دست خدای سبحان است، پس خدای سبحان که کشش به سمت کمال را در نهان این موجودها گذاشت، حکیمانه این کار را انجام داد. وقتی کشش به کمال بر اساس حکمت است که هم هدف واقعا موجود باشد اولا، و هم نیل به هدف دائما یا اکثرا ممکن باشد ثانیا، تا اون حکیم این کشش را به این طبیعت ها اعطا کند. اگر کمالی در خارج وجود نداشته باشد به نام هدف، کشش به سمت کمال در طبیعت یافت بشود لغو است. یا اگر هدفی وجودی در خارج باشد، نیل این طبیعت به اون هدف محال باشد یا به طور اکثری یا دائمی رسیدنش به تأخیر بیفتد، یعنی تعویق بشه، گرفتار تعویق بشود، باز آفرینش این کشش و میل در نهان طبیعت لغو است. و چون خدای سبحان منزه از لغو است، پس در درون این اشیا که کمال خواهی آفرید، معلوم می شود که هدف کمالی بالفعل موجود است که این اشیا به سراغ اون هدف می رود. هنوز ثابت نشد که این هدف آیا وجود عقلی است یا وجود غیر عقلی. و اگر این بحث در امور عامه مطرح بشود، نه در الهیات بالمنخص، یعنی قبل از اثبات خدای سبحان و قبل از اثبات اوصاف خدای سبحان از قبیل حکمت و عنایت، این بحث مطرح بشود، یه مقدمه حدسی خواهد بود، نه برهانی. ما میدانیم که در طبیعت چیزی لغو و بیهوده نیست. چرا؟ برای اینکه حدس میزنی. اونهایی هم که به خدا معتقد نیستن بیهوده و یاورا در طبیعت نمیپذیرن که طبیعت کار بیهوده بکنه. این را نمیتوانن اثبات بکنن مگر از راه حدس، به عنوان مقدمه حدسی قبول دارن. میگن ممکن نیست که در نهان همه گیاهان آتش باشد و آب در عالم وجود نداشته باشد. این را باید البته از راه حدس اثبات بکنم. ولی الان چون در امور الهیات بالمعنی الاخص بحث مطرح است، این بعد از اثبات آن است که الله تعالی خالق و کل شیء، و بعد از اثبات آن است که خدای سبحان همه کمالات را داراست، عنایت دارد و حکمت دارد و منزه از لغو و بیهودگری است، پس خدای سبحان که در نهان همه اشیا کمال خواهی را قرار داد، معلوم می شود که هم اون کمال به عنوان هدف موجود است و هم نیل به اون هدف میسر است. اما به سراغ اون هدف که می رویم، می بینیم اون هدف نمی تواند عرض باشد یا ماده باشد یا صورت جسمی باشد یا صورت نوعی باشد یا حتی خود نفس باشد. چرا؟ چون همه اینها در راه هست و همه اینها سالک راه کمالند، هیچ کدام نمیتوانند هدف باشند. و واجب تعالی هم نمیتواند هدف همه اینها باشد، زیرا این گونه از امور اون شایستگی را ندارن که مستقیماً به لقاء الله راه پیدا کنن که واجب تعالی هدف نهایی این موجودات باشد، بلکه هدف این گونه از موجودات عبارت از وجودات مجرده عقلی هن که چون ثابتن در حرکت نیستن، پس به سراغ کمال نمی روند. و چون کثیرن میتوانن اهداف تبایع موجودات متکثر باشن. و از این برهان هشتم استفاده میشود که همونطوری که قاعده الواحد در علت فاعلی راه دارد، در علت غایی هم راه دارد. همونطوری که الواحدو لا یستر عنه الا الواحد، همچنین الواحدو لا یرجع الیه الا الواحد. همونطوری که از مبدأ واحد بسیط جز یک شی چیزی صادر نمی شود، همچنین به سراغ اون مبدأ واحد بسیط جز یک شی چیزی حرکت نمی کند. اون چه که به سراغ مبدأ بسیط می رود، به لقای اون مبدأ بسیط نائل می شود، یک واحد است. چین که اون چه که از همون مبدأ بسیط صادر می شود، یک واحد. الواحد لا یستر عنه الا الواحد، این ناظر به علت فاعلی، و الواحد لا یرجع الیه الا الواحد، این ناظر به علت غایی. و همونطوری که این قاعده الواحد را با برهان عقلی تمام کردن، با شواهد نقلی هم میتوانستن تمام بکنن در علت فاعلی چه اینکه گذروندن، در علت غایی هم قابل اقامه برهان هست و هم قابل تأیید نقلی. در روایات هست که اول کسی که به لقای خدای سبحان نائل می شود وجود مبارک رسول الله صلی الله علیه و سلم، انا اول وافد علی الله سبحانه و تعالی. البته وقتی معنای واحد روشن بشود، اون استبعادها همه رخت بر می بندد که منظور وحدت عددی نیست، وحدت صنفی نیست، وحدت نوعی نیست، وحدت جنسی نیست، منظور اون وحدت سعی و وحدت اطلاقی است که اون واحد هم در حقیقت ثانی ندارد، منتها درجات اون واحد محفوظ است. اون نقطه آغازینش همان است که در تعبیرات دینی به عنوان روح مبارک رسول خدا صلی الله علیه و سلم یا انوار اهل بیت علیه السلام تطبیق شده است. بر اساس این دلیل هشتم، هر موجودی دارای یک هدف عقلی هست که به سراغ اون هدف عقلی در حرکتن، حالا یا دائما میرسند یا اکثر اوقات میرسند، مطلبیست جدا، زیرا گرچه ممکن است در بین راه بعضی بمانند و مقصد نرسند، ولی این ممکن نیست که با اکثری این چنین رفتار کرد. خب پس همونطوری که از راه نظم سلسله علل فاعلی میتوان وجود عقول مجرده را اثبات کرد، از راه نظم سلسله علتهای غایی میتوان وجود عقول مجرده را اثبات کرد. و الواحد لا یرجع الیه الا الواحد، چون که الواحد لا یستر عنه الا الواحد. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 265. از سادس دلیل ششم بر اثبات عقول مجرده، من طریق الحیولا و السور است که مرحوم محقق داماد در قبسات طریق حیولا و حرکت دانستند، اما مرحوم سعد المتعلهین دلیل ششم را از همون راه تلازم بین ماده و صورت می داند. من طریق الحیولا و السور و کیفیت تلازم بین همان، این محتاج است به اثبات حیولا اولا و امتناع انفکاک حیولا و صورت و بیان تلازم ماده و صورت ثانیا، و اینکه حیولا به صورت ما محتاج است، و اینکه صورت ما به وسیله صور گوناگون محفوظ است، و اینکه حافظ حیولا به وسیله صور گوناگون یه موجود جدایی است. از سادس من طریق الحیولا و سوره و کیفیت تلازم بین هما، حیث یحتاج وجود الحیولا الى واحد بالابهام، الى واحد بالابهام من صورت مطلقت غیر متخصصت بشیء من افرادها، و واحد بالهویت تحصلیه و هو الجوهر العقلی. حیولا محتاج است به یک واحد مبهم برای اینکه نیاز او را یکی از فعلیات تعمیم می کند، نه فعلیت معینه. او به جامع بین فعلیات محتاج است، پس به صورت متخصص محتاج نیست. الى واحد بالابهام من صورت مطلقت غیر متخصصت به شیء من افراد اون صورت، و چون واحد مبهمه نقشی ندارد، زیرا شی مادام که متحصل نباشد نمیتواند علیتی را به عهده بگیرد، لذا نمیشود حیولا را به صورت ما سپرد. لذا فرمودن حیولا محتاج است الى واحد بالابهام و واحد بالهویت تحصلیه، به یک واحد شخصی متحصل محتاج است که اون واحد شخصی و هو الجوهر العقلی. جوهر باید باشد برای که عرض محتاج به صورت است، نمیتواند صورتها را جا به جا کند. خود صورت هم نیست برای که خود صورت در معرض دگرگونی است. نفس هم نیست چون نفس به نوبه خود صورت هست و گذشته از اینکه در مقام ذات با ماده کار میکند. واجب تعالی هم نیست برای که این امور اون شایستگی را ندارن که بلا واسطه در تحت تدبیر خدای سبحان قرار بگیرن. بر اساس این اصول موضوعه، اون چه که میتواند حافظ حیولا به وسیله احدستوار باشد جوهر است، نه عرض. اونم جوهر عقلی است، نه جوهر غیر عقلی. و اول جوهر عقلی المعقب لکل صورت زائلت عن الحیولا به صورت عاقبت ایها. اون جوهر عقلی معقب است، یعنی هر صورتی را که رخت بربست با صورت دیگر تعقیب می کند، به دنبال هر صورت رفته صورت جدید را می آورد. المعقب لکل صورت زائلت عن الحیولا به صورت که عاقبت، یعنی به عقب به دنبال صورت قبلی خواهد آمد. لیستحفظ این جوهر عقلی وحدت شخصیت دائمت به وحدت مرسلت لیستحفظ وحدت شخصیت دائمت به وحدت مرسلت متبدلت الافراد به وحدت ثابتت باقیت عقلیه. تا محفوظ بماند وحدت شخصی حیولا به وسیله این دو امر، یکی واحد مرسل، یکی واحد مشخص. واحد مرسل همون صورت ماست، واحد مشخص همون عقل مجرد است. لیستحفظ وحدت و هر شخصیت و دائمتو تا محفوظ بماند وحدت شخصی دائمی حیولا به وسیله وحدت مرسله که صورت ماست و وحدت ثابته باقیه که وجود مجرد عقل است. کما مر بیان او فی مبحث تلازم بین ماده و صورت در بحث حیولا و صورت. دلیل هفتم برای اثبات عقل از اسلوب طبیعت متجدده و حرکت جوهری است. من اسلوب طبیعت متجددت الهویت اندنا فانها. یک بحث این است که عامل غریب حرکت باید متحرک باشد، یک بحث این است که مبدا پیدایش متحرک باید ثابت باشد، که فعلا بحث در آن است. فانها لما کانت این طبیعت متجددت الهویت دون الماهیه. طبیعت ماهیتش متجدد نیست، تنها چیزی که در مفهوم او و در ماهیت او تغییر مأخوذ هست همون زمان است. زمان در ماهیت او تغییر مأخوذ است، برای اینکه کم به متصل غیر قاره ذات است، وگرنه طبیعت حجر و شجر جنسش یا فصلش تغییر نیست. شجر جسم و نامین، تغییر و دگرگونی در هویت او مأخوذ است نه در ماهیت او، برخلاف زمان که زمان در ماهیت او تغییر مأخوذ است. زمان داخل در مقوله کم متصل است و فصل او این است که کم متصل غیر قار ذات است. پس تحول و تبدل در ماهیت زمان و همچنین در مفهوم حرکت مأخوذ است و در مفهوم نوع انواع مأخوذ نیست. یکی حجر است، یکی شجر است، یکی ذهب است، یکی فضه است، یکی انسان است، یکی فرس است. در ماهیات اینها تغییر مأخوذ نیست، در هویت اینها تغییر مأخوذ است. فإنها لما کانت متجددت الهویت دون الماهیه فلا یمکن ان یکون و مفیز وجودها ذاتا احدیتا من کل وجه. چون وجود اینها سیال است، موجود اینها نمیتواند ذات احدی باشد، یعنی اینها اون شایستگی را ندارند که بلا واسطه از ذات احدی صادر بشوند. فلا یمکن ان یکون مفیز وجودها ذاتا احدیتا من کل وجه که واجه الوجود. ولا ایزن طبیعتن اخرى، یعنی ممکن نیست که مفیز وجود این طبایع طبیعتی دیگر مثل خودشون باشد. و الا لعاد الکلام الا تجدد هویتها، وگرنه سخن در تجدد هویت اون علت جدید به میون می آید. لعاد الکلام الا تجدد هویت اون طبیعتی دیگر و حاجت اون طبیعت دیگر الى سبب موجب لوجود اون طبیعت. فیلزم تسلسل اف دور و هما، یعنی دور و تسلسل ممتنعان، فکذا ما یعدی الى احده ما. دور و تسلسل محال است و اون چم که به دور و تسلسل منتهی می شود اون هم محال است. پس علت تحقق طبیعت سیال خود طبیعت نمیتواند باشد، ولن نفس، نفسم نمیتواند علت تحقق طبیعت باشد، برای اینکه فإنها کما علمتم، نفس همونطوری که حکمش در خلال مباحث روشن شد و مبسوطترش رو در جلد هشتم بیان میکردن، فإنها کما علمتم حکموها من حیث تعلقها الالبدن و استکمالات اللازمت لوجودها، حکم طبیعت فر انقضائه و تجدده و تسرمه و تبدل. حکم نفس از نظر اینکه وجودن سیال است حکم طبیعت است. حکم نفس از اینکه وجودن در صراط استکمال است حکم سایر طبایع است. فإنها کما علمت حکموها، یعنی حکم نفس، من حیث تعلقها الى البدن و استکمالاتها لازمت لوجود اون نفس، حکم طبیعت است در اینکه جزئی از اون منقضی می شود، جزئی دیگر متجدد می شود، جزئی از اون متسرم و سپری می شود، جزئی از اون متبدل می شود، که انقضا به لحاظ گذشته است، تجدد به لحاظ آینده. و لال حیولا، علت تحقق طبیعت سیال حیولا نیست، برای اینکه حیولا علت قابل است نه علت فاعله. لانها قوت انفعالیت لا صورت فعلیت لا صورت فعلیت ایجابیه. حیولا علت قابل است نه علت فاعله و موجبه. پس فموجب و وجوده ها اون چی که وجود این طبیعت را ایجاب میکند و ذاتش را اقتضا دارد، فموجب و وجودها و مقتضی ذاتها من حیث و ثبات المزمل فیه تجدد و الحدوث جوهر عقلی و صورت مجرده. چون طبیعت سیال است و در این سیالان ثابت است، یه چهره ثابتی برای او عنوان حرکت توسطی رسم کردن و این تغییر برای او متغیر نیست بلکه تغییر برای او ثابت است که همواره او متغیر است، از این جهت مبدع پیداشش باید جوهر مجرد عقلی باشه. فموجب وجود اون طبیعت و مقتضی ذات اون طبیعت من حیث ثباتی که مزمن است در این ثبات تجدد و حدوث جوهر عقلی و صورت مجردتون و مثال ربوبی که به اصطلاح دینی از اونها به عنوان فرشته یاد می شود و ملکون کریمون و اسمون الهی، اسمی از اسماء الهی عهده‌دار آفرینش این گونه از موجودات است. از سامن من مذهب الاشواق و الاغراض و شهوات به میول الاشیاء الکمالات و توجهها الغایات. مسلک ششم مسلک علت غایی است. تا کنون از جاه علت فاعلی سخن می گفتن، الان از جاه علت غایی سخن می گوین. فلا محالت لابد ان یکون لکل نوع طبیعی. نوع اعتباری از بحث بیرون است، نوع صناعی از بحث بیرون است، نوع طبیعی محل بحث است که وجود واقعی دارد. فلا محالت لابد ان یکون لکل نوع طبیعی غایتون کمالیتون عقلیه. چرا؟ لیسه توجه افرادها، افراد این طبیعت به حسب الجبله و تشوقها به حسب الغریزه الی ما فوقها. تا توجه این افراد به حسب جبله بوند هدف تنظیم صحیح و روا باشد و شوق این افراد به حسب غریزه الی ما فوق خودشون توجیه بشه، پس باید هدف باشد و رسیدنم ممکن. این اگر در الهیات بالمعنی الاخص است که اثباتش از راه عنایت حق است و اگر این سخن در امور عامه مطرح است که از راه حدس است. و لا لکان ارتکاز هذا المعنا عن المیل الى التمام و توجه الى الکمال باطلا و عبثا و هدرا، که در نهان هر درختی مثلا آتش باشد و آب نباشد، این لغو است. هر موجودی به سمت کمال گرایش دارد ولی کمال وجود ندارد یا رسیدن به اون کمال میسر نیست، این کار در طبیعت لغو است. و مهارون ان یکون فی طبیعت باطلون او عبس کما مر فی مسائل علت الغائیه من مباحث العلل الاربعه، که گفتن نرید و ان نذوب ان امر العبس. در اونجا بیان کردن که ممکن نیست در جهان طبیعت عبس راه داشته باشد. اثباتش یا از راه عنایت حق است یا از راه حدس. پس هدف داشتن هر موجودی ضروری است. ممکن است یک موجودی در جهان طبیعت به هدف نرسد و باطل بشود، ولی نوعاً غالباً به هدف میرسد و هدف هم دارد. نعم ربما آقل لها اما ذکرنا آئغون اوه تفق ان منعها انهو قاسرون. مانعی نمی گذارد یا شتابی فشاری بر او وارد می شود او را از مسیر کمال باز می دارد و مانند آن که به اعتبار و گوناگون از او به عنوان آئغ، قاسر، مزاحم و مانند آن یاد می کنند. نعم ربما آقل لها اما ذکرنا آئغون او اتفق ان منعها انه قاسرون. بعضی از موانع درونی، بعضی از موانع بیرونی نمی گذارد شیء به مقصد برسد. او مزاحمون ولی ول آئغو لا یکون دائمیا ولا اکثریا. و کذر امر اتفاقی، این که اتفق ان منعها انها قاسر او مزاحم، از بیرون یه برخوردی پیدا شد یا از درون یه عائقی رخ داد، نه عائق درونی نه قاصر بیرونی هیچ کدام دوام و اکثری ندارد، اکثریت ندارن. ربما عاقلها اما ذکرنا عائقون از درون او اتفق ان منعها انه قاصر او مزاحم از بیرون. از دو راه اینها در معرض خطره. ول آئغو لا یکون دائمی یعنی ولا اکثری، یا اونچه که به عنوان مانع درونی رهزن شد. و کزل امر اتفاقی، اونچه که به عنوان مانع بیرونی رهزن شد او هم اکثری یا دائمی نیست. فل وصول للاشیاء الى کمالات الاخیره لابد ان يكون اما امرا متردا اما متردا دائميا او اکثر یا به نحو دوام یا اکثر به مقصد خواهند رسید. گرچه در عالم طبیعت شی هرگز اکثری نیست، همه 100% هست، و اما فعلا اینجا سخن از اکثری است. پس برای هر نوع طبیعی کمال حقیقی هست. حالا اون کمال عرض هست، ماده هست، جسم هست، صورت جسمی هست، نفس هست، واجب هست، هیچ کدام از اینها نیست، بعضی فوق آنن، بعضی دون آن، پس اون کمال کمال عقلی است. این مقام ثانی بحث است. مقام اول اینه که هر کدام کمال حقیقی دارن، مقام ثانی اینه که اون کمال حقیقی عقل مجرد است. و تلک الکمالات الاخیره التی لا حرکت بعدها، اون کمالی که خود هدف است نه راه. چون اگر او هم مثل نفس باشد، بعد از کمالات بالقوه داشته باشد، او هم سالک است، هنوز در بین راه است، او هم مقصد نیست. لذا فرمودند و تلک الکمالات الاخیره التی لا حرکت بعدها، این لیست نفوسن. چرا؟ لان نفوس بالقوه است ایزن ما دامت نفوسن مشتاقتن الکمال الاتم، مادامی که نفسن دو اشتیاق به کمال برتر دارن، خودشون بالقوه‌ن، نمیتوانن هدف باشن، خودشون وسیلن، سالکن، هدف نیستن. پس اون هدف نفوس نیست. این یک. و لیست ایزن واجب الوجود، اون کمالات نهایی مستقیما ذات واجب نیست، برای اینکه این امور و انواع کثیره که صاحبات کمالن متعددند و متنوع، واجب تعالی واحد هست و به سوی واحد جز واحد چیزی نمی رسد. لأنها متعددتون متنوعتون و الواجب واحد و الواحدم لا یرجع الیه الا الواحد. پس این کمالات اخیره همه و همه در همون عقول خلاصه می شود. این اشیا مستقیما به واجب بر نمی گردن، همون طوری که همه اشیا من اللهن ولی با حفظ ترتیب، همه اشیا هم الاللهن با حفظ ترتیب. چیزی نیست که از خدا صادر نشده باشد، اما صادر اول نور اهل بیت علیه السلام است. و چیزی نیست که به خدای سبحان نرسد، اما اولین راجع اهل بیت علیه السلام. این دوم نیست که همه به لقاء الله راه پیدا کنن، همه و همه مستقیما در یک حد مشمول ودخلی فی عبادی ودخلی جنتی بشون. راجع الالله یک نفر یک موجود است، صادر الالله هم یکی، اما نه یکی عددی، نه یکی صنفی، نه یکی نوعی و نه یکی جنسی. اون وحدت اطلاقی که آغازش و انجامش همون نور وجود مبارک رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم است. و لیست ایزن واجب الوجود، لان این امور متعددتون متنوعتون، این یک مقدمه. و الواجبو سبحانه و تعالی واحدون، این دو مقدمه. واحدم لا یرجع الیه الا الواحد، پس این امور متنوعه مستقیما به لقاء الله راه ندارن. فهیه یعنی اون کمالات اخیره عقولون البته. اونگاه می فرمان این قاعده الواحد اختصاصی به علت فاعلی ندارد، در علت غایی هم راه دارد. فقط اول معنه کمالا بد فی سلسلت المبادی و ترتیب صدور الاشیا در نظام فاعلی من واسطت عقلیت بینه تعالی و بین المجهولات، در قوس نزول در سلسله علل فاعلی قاعده الواحد حق است. کذالک لابد فی سلسله الغایات و ترتیب رجوع الموجودات و عودها الى الکمالات بعد نزولها آنها من واسطت عقلیت بینها و بین غایت الغایات و آخر النهایات. همچنین در سلسله نظام غایی و در بازگشت فیض الالله، چاره جز این نیست که اهداف متوسطه ما داشته باشیم، که این کمالات و اهداف متوسطه بعد از نفوس و قبل از ذات اقدس اله قرار داشته باشن. کذالک لابد فی سلسله الغایات و ترتیب رجوع الموجودات و عود موجودات الی الکمالات، بعد از نزول این موجودات از کمالات در قوس نزول، در قوس صعود باید چاره نیست از واسطه عقلی بین اون کمالات و بین اشیا و بین غایت الغایات و آخر النهایات که خدای سبحان باشه. اون خدای سبحان که آخر النهایات است و غایت الغایات است، اون همان است که هو اول الاوائل است و مبدا المبادی. پس هو الاول و الاخر. الحمد لله رب العالمين.